ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این سه شنبه 23 مرداد ماه سال 1403 خورشیدی. در روزی که ارتش اسرائیل میگوید یکی از راکت‌های پرتاب شده از سوی غزه در دریا سقوط کرده، دو کشتی دیگر در دریای سرخ هدف حمله منسوب به حوثی‌ها قرار گرفتند و آمریکا میگوید ایران در صورت ارسال به روسیه با پاسخی شدید مواجه خواهد شد. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از هر چیز دعوت میکنم همراه باشید با همکارم رویا ملکی با آخرین خبرها.
هومن، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید یکی از راکت‌های پرتاب شده از نوار غزه در دریای نزدیک تل آویو سقوط کرد. در بیانیه ارتش این کشور آمده روز سه‌شنبه یک پرتابه که در حال عبور از نوار غزه شناسایی شده بود در دریا سقوط کرده است. به گفته ارتش اسرائیل پرتابه دوم به قلمروی آن کشور نرسید. ساعتی پیش گروه افراطی حماس از شلیک دو موشک M90 به سمت تل آویو خبر داده بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست گروه‌های تروریستی قرار دارد. در پی وقوع دست کم سه حمله به دو کشتی عبوری در دریای سرخ، برخی منابع این حملات را به شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی نسبت دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا و شرکت خصوصی امنیتی آمپری، حملات روز سه شنبه 23 مرداد ماه را بخشی از حملات زنجیره‌ای حوثی‌ها در پی جنگ غزه عنوان کردند. هنوز حوثی‌ها مسئولیت این حمله ها را بر عهده نگرفتند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی حامی اصلی حوثی‌های یمن همچنان در حال بررسی حمله انتقام جویانه به اسرائیل در پی ترور اسماعیل هنیه در تهران است، موضوعی که باعث افزایش نگرانی‌ها از احتمال آغاز جنگی وسیع‌تر در منطقه خاورمیانه شده است. در پی انتشار گزارشی درباره تصمیم جمهوری اسلامی برای ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هشدار داد چنین اقدامی با پاسخی به گفته او سریع و شدید واشنگتن مواجه خواهد شد. وزارت باطل روز گذشته گفت واشنگتن درباره این موضوع با متحدان اروپای خود در تماس بوده است. چند روز پیش خبرگزاری رویترز به نقل از منابع اطلاعاتی خبر داد که پرسنل نظامی روسیه برای آموزش استفاده از موشک‌های فتح 360 به ایران رفتند و احتمالاً ایران به زودی این موشک‌ها را به روسیه تحویل خواهد داد. جمهوری اسلامی همواره ارسال سلاح به روسیه برای استفاده علیه غیر نظامیان در اوکراین را انکار کرده است. منابع حقوق بشری گزارش دادند که دادگاه انقلاب رشت 5 فعال زن را در مجموع به 20 سال و 7 ماه حبس محکوم کرد. آناهیتا دوستدار، نینا گلستانی، روزیتا رجایی، آناهیتا حجازی و نگین عدالت‌خواه از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی متهم شده و هر یک از آنها به بیش از 4 سال حبس محکوم شدند. این فعالان که در زمینه‌های فرهنگی و زیست محیطی فعالیت داشتند، همگی در 20 آبان ماه سال گذشته بازداشت شدند و مدتی در زندان لاکان رشت محبوس بودند. پیش از آن نیز مرداد سال گذشته 12 فعال حقوق زنان در شهرهای مختلف استان گیلان بازداشت و مدتی بعد مجموعاً به بیش از 60 سال محکوم شدند. و علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی از جانباختگان اعتراضات 1401، از صدور حکم توقیف اموال موکلش به اتهامات امنیتی خبر داد. این وکیل دادگستری در گفتگو با شبکه شرق گفت دادگاه انقلاب درخواست توقیف منزل مسکونی و خودروی موکلش را داده و مدعی است از این اموال در مسیر ارتکاب جرم استفاده شده است. پیشتر شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج آقای کرمی را در مجموع به 6 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام محکوم کرده است.
رویا ملکی بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
جمهوری اسلامی ایران به فراخوان‌ها برای خیشتنداری و تهدیدهای مستمر خود مبنی بر حمله نظامی به اسرائیل در انتقام ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، پاسخ رد داد. این در حالی است که مذاکرات آتش‌بس در غزه قرار است روز پنجشنبه از سر گرفته شود، مذاکراتی که نه حضور حماس در آن تاکنون قطعی شده و نه سیر و نتیجه آن مشخص است. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
زمان و چگونگی اقدام احتمالی ایران علیه اسرائیل همچنان بحث نخست محافل سیاسی و رسانه‌ای منطقه و جهان در میان فراخوان‌ها برای خیشتنداری تهران و آماده باش نیروهای نظامی اسرائیلی، آنگونه که دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل اعلام کرد.
אנחנו ערוכים במוכנות סי בהתקפה ובהגנה
و آمادگی و گمانه‌زنی درباره زمان احتمالی حمله، آنگونه که جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت.
I would repeat what I said earlier that we share the same concerns and expectations that our Israeli counterparts have.
همان چیزی را که قبلا گفتم تکرار می‌کنم. ما با همتایان اسرائیلی‌مان در نگرانی‌ها از حمله احتمالی ایران که ممکن است این هفته روی دهد شریکیم. ما اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم. بسیار سخت بتوان از زمان حمله احتمالی و اینکه شکل آن از سوی ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش چگونه خواهد بود مطمئن شد. اما باید برای احتمال مجموعه بزرگی از حملات آماده باشیم. به همین دلیل ما در روزهای اندک گذشته بار دیگر بر توان نیروهایمان در منطقه افزوده ایم.
این در حالی است که جمهوری اسلامی به فراخوان‌ها برای خیشتنداری که از سوی کشورهای غربی مطرح شده جواب رد داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت چنین درخواست‌های فاقد منطقه سیاسی مغایر کامل با اصول و قواعد بین‌الملل و مطالبه زیاد خواهانه است. شامگاه دوشنبه سران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بینی از ایران خواستند تهدیدات مستمر خود مبنی بر حمله نظامی به اسرائیل را کنار بگذارد. روز پیش از آن نیز سران سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بینی ایران را به خودداری از گسترش بحران فراخواندند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی بر واکنش انتقام‌جویانه به کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران تأکید می‌کنند. ایران و حماس اسرائیل را به ترور اسماعیل هنیه متهم می‌کنند، اتهامی که اسرائیل تاکنون آن را تایید یا تکذیب نکرده است. گمانه‌زنی‌های زیادی در رسانه‌ها به ویژه به نقل از منابع مرتبط با جامعه اطلاعاتی اسرائیل درباره زمان حمله احتمالی ایران به اسرائیل مطرح شده است. مری ایسن، افسر بازنشسته سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا مسئله زمان را به سود جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند.
When Iran accused Israel of killing their top Iranian Revolutionary Guard.
زمانی که ایران اسرائیل رو به کشتن فرمانده ارشد سپاه پاسداران و همراهانش در دمشق در روز 13 فروردین متهم کرد، 13 روز زمان برد تا دست به حمله انتقام جویانه بزنه. بنابراین ماجرا ارتباطی به زمان نداره. در این شرایط سخنان خامنه ای رو که گفت پاسخ مستقیم خواهیم داد، من باور میکنم. آیا این پاسخ یک هفته، دو هفته، سه هفته یا شاید 4 هفته زمان خواهد برد؟ این به خودشون بستگی داره، زیرا این شرایط میتونه کمکی به اون باشه. انتظار طولانی مدت به ایران کمک میکنه، چون معناش اینه که شرکت‌های هواپیمایی به تعلیق پروازها به اسرائیل ادامه میدن و این اسرائیل رو آزار میده.
این در حالی است که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از دو منبع، یکی لبنانی و مرتبط با گروه حزب الله و منبع دیگر یکی از نمایندگان پارلمان عراق و نزدیک به گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران، از برنامه‌ریزی محتاطانه جمهوری اسلامی برای واکنش علیه اسرائیل خبر داده است. عضو پارلمان عراق که نامش یاد نشده به واشنگتن پست گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند اقدام علیه اسرائیل محدود خواهد بود، زیرا خواهان گسترش جنگ نیستند. منبع لبنانی نزدیک به حزب الله نیز به این روزنامه آمریکایی گفته است جمهوری اسلامی نگران عکس العمل اسرائیل و آمریکا به حمله احتمالی و احتمال هدف قرار دادن برنامه اتمی تهران از سوی این دو کشور است. از سوی خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ایرانی گزارش داده است که آتش‌بس دائم در غزه می‌تواند به تعویق پاسخ انتقام‌جویانه ایران به کشته شدن اسماعیل هنیه بیانجامد. بنابر فراخوان میانجیان میان اسرائیل و حماس، یعنی آمریکا، مصر و قطر، قرار است مذاکرات آتش بس غزه روز پنجشنبه 25 مرداد اثر گرفته شود. گرشون بسکین، مذاکره کننده ارشد سابق اسرائیلی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اگر قبل از روز جمعه حمله گسترده اتفاق بیفته که آسیب‌های زیادی بزنه، احتمالاً جلسه پنجشنبه برگزار نشه. اما اگر حمله احتمالی عقب بیفته یا اینکه انجام بشه ولی بزرگ نباشه، جلسه پنجشنبه برگزار میشه. به نظر میرسه که میانجیگران به شکلی جدی مصمم به دستیابی به توافق باشند. گویا پیشنهادهای ویژه‌ای دارند که میخوان مطرح کنند.
اسرائیل اعلام کرده که نمایندگان خود را برای شرکت در مذاکرات اعزام خواهد کرد. هنوز گروه حماس به این فراخوان پاسخی رسمی نداده است. وضعیتی که منطقه و جهان را در نگرانی و انتظار قرار داده است.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما معرفی اسکندر مومنی از چهره‌های نزدیک به محمد باقر قالیباف و از حامیان سختگیری بیشتر در تحمیل حجاب اجباری با واکنش‌های گسترده‌ای از جمله از سوی حامیان انتخاباتی آقای پزشکیان مواجه شده. اردشیر طیبی نگاهی کرده به زندگی و کارنامه اسکندر مومنی.
اسکندر مومنی فردی با سوابق گسترده در نیروهای نظامی و انتظامی ایران به عنوان وزیر پیشنهادی کشور توسط مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. مومنی که متولد سال 1341 در قائم شهر است، از دوران جوانی وارد عرصه‌های نظامی شد و از عضویت در سپاه پاسداران تا نقش‌های کلیدی در نیروی انتظامی مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است. او که دارای دکترای امنیت ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی است، در اوایل انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران پیوست و در جنگ ایران و عراق به عنوان فرمانده گردانهای یازهرا و رئیس ستاد لشکر 25 کربلا در استان مازندران نقشی فعال داشت. این لشکر یکی از واحدهای مهم سپاه بود که با نیروهایی از گیلان و مازندران تشکیل شد. او همچنین ریاست ستاد تیپ مالک اشتر را نیز بر عهده داشته است. پس از پایان جنگ، مومنی به نیروی انتظامی منتقل شد. انتصاب محمد باقر قالیباف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در سال 1379 با سیر صعودی اسکندر مومنی در این شاخه از نیروهای مسلح ایران همراه بود. مومنی در سالهای 1380 تا 1382 و پیش از تقسیم شدن خراسان به سه استان، فرمانده انتظامی استان خراسان نیز بود. او سپس در سال 1383 ریاست مرکز فوریت‌های پلیس 110 را عهده‌دار شد و در سال 1384 به معاونت عملیات نیروی انتظامی رسید. این مسئولیت‌ها مقدمه‌ای برای دوران حضور او در سطح ملی نیروی انتظامی بود که تا سال 1397 به طول انجامید. در این دوران او به عنوان فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی و سپس جانشین فرمانده نیروی انتظامی فعالیت کرده و در سال 1391 نشان درجه 3 خدمت را از محمود احمدی نژاد دریافت کرد. مومنی از سال 1397 و از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و همچنین در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت کرده است. اسکندر مومنی همچنین با سوابق گسترده در مدیریت و سرکوب اعتراضات ضد حکومتی شناخته می شود. او در جریان اعتراضات دی ماه 1396 جانشین فرمانده انتظامی کل کشور بود و این اعتراضات را اغتشاشاتی ایجاد شده توسط دشمنان توصیف کرد و از عملکرد نیروهایش در مقابله با معترضان دفاع کرده است. مومنی همچنین از جنبش‌های اعتراضی بزرگ سال‌های اخیر از جمله اعتراضات آبان 1398 و اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 نیز به عنوان شورش و اغتشاش یاد می‌کند و بارها بر اهمیت برخورد قاطعانه با معترضان تأکید کرده و از عملکرد یگانهای ویژه نیروی انتظامی به عنوان مشت آخر این نیرو دفاع کرده است. مومنی همچنین در سال 1397 عدم رعایت حجاب را جرمی مشهود توصیف کرد و تأکید کرده بود که تمام نیروهای پلیس از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس پیشگیری نیز موظف به اعمال حجاب اجباری و برخورد با متخلفان هستند.
موضوع رعایت چونات و حجاب موضوع بین بخشی است. همه پلیس ها از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس پیشگیری، هر پلیسی که توی جاده هست در این زمینه مسئولیت داره، رعایت قانون هست و وظیفه پلیس هست که قانون رو رعایت بکنه. حتما برخوردهای قانونی که و اختیارات قانونی که مشخص شده اعمال میشه. هر پلیسی متناسب با خودش اختیاراتی داره، پلیس راهنمایی رانندگی، پلیس امنیت، حتما بر اساس قانون ما عمل میکنیم، کوتاه نمیایم.
کنترل نامحسوس تخلفاتی از جمله عدم رعایت حجاب اجباری نیز از زمان معاونت مؤمنی در بخش عملیات نیروی انتظامی تجهیز و توسعه داده شده. پیشنهاد این چهره نزدیک به نهاد رهبری و محمد باقر قالیباف برای تصدی وزارت کشور با انتقادهای فراوانی از سوی حامیان مسعود پزشکیان مواجه شده است. روزنامه اعتماد چاپ تهران در مطلبی که روز سه‌شنبه 23 مرداد منتشر کرده است، از انتخاب اسکندر مؤمنی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به عنوان یکی از دلایل استعفای محمد جواد ظریف از همکاری با دولت پزشکیان یاد کرده است. قرار است مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 27 مرداد بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم را آغاز کند.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اما باز هم در همین باره، یعنی اعلام رسمی فهرست وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان، خب این فهرست که در مجلس شورای اسلامی از سوی محمد باقر قالیباف قرائت شد با واکنش‌های گستردهی مواجه شده و بخشی از اصلاح طلبان و حامیان آقای پزشکیان در انتخابات از ترکیب وزرا ابراز ناامیدی کردند. عدم حضور حتی یک گزینه از اهل سنت در میان وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان هم مورد انتقاد قرار گرفته. در همین زمینه فرشته قاضی از رادیو فردا با حاصل داسه، نماینده سابق مجلس در ایران که از اهل سنت هم هست، گفتگو کرده.
ما در شرایطی قرار داشتیم تو ایران که ناامیدی به اوج خودش رسیده بود در دوران آقای رئیسی. در مورد مثلا ازبار اقتصادی اگه بخوایم در نظر بگیریم، تورم زندگی ها را ویران کرده بود. هم از نظر سیاسی هیچ فضایی وجود نداشت که مثلا بشه حرفی زد، بشه کاری کرد و حتی شنیداری وجود نداشت، کسی حرفتو نمیشنید. به حدی در واقع فضا بسته شده بود. در مورد مسائل خارجی هم که تحریم ها بالاخره کمر شکن بودن، هنوز هم هستن، هنوز هیچ کاری نشده. این وضعیت ما رو بر این داشت که یه صدای متفاوتی رو ما شنیدیم، صدای تغییر. آقای پزشکیان با شعار تغییر اومد، با شعار اینکه از این وضعیتی که به وجود آوردن، حتی اسم اینو به کار برد، گفت کسانی که ایران را به جهنم تبدیل کردن، دیگه دوران اینا گذشته، اینا باید برن. یعنی حتی از کلمه جهنم استفاده میکنه. و بحث اینکه پایبند عدالت هست توی مذهب شیعه، عدالت جزء اصول دین هست، خیلی تأکید کرد. یعنی یک بار دیگه عدالت رو تبدیل به یک گفتمان کرد در سطح کشور. و با توجه به اینکه شخصا هم بالاخره آدم صادقی بوده، گذشته خوبی داشته، این نگرش ها و این شعارها ما را به تجدید نظر واداشت که بیاییم پشتش رو بگیریم. از نظر ما ایشون هنوز هم، ایشون از آقای دلیری و تفکرات و نگرش آقای دلیری خیلی بهتره. اما اینکه
درسته، ولی در اولین گام کابینه‌ای که معرفی کردن، حتی یک گزینه برای اهل سنت در کابینه در لیست وزرا ما نمی‌بینیم. در این مورد چی فکر می‌کنید؟
والله این بسیار ناامید کننده بوده، این حرکتش. یعنی هنوز آقای پزشکیان شروع به کار نکرده به نظر من. تا دولت و کابینه تشکیل نشه، در واقع دولت نمیتونیم بگیم شروع به کار کرده، چون که افرادی که کار انجام میدن مال دولت، مدیران دولت آقای رئیسی هستن. در همین وضعیت، در همین ابتدای کار که ما میبینیم اهل سنت ایرانو ناامید کرد، این در اولین مرحله به نظر خود حاکمیت داره ضرر میکنه. این مسائلو فراموش نمیکنن مردم. یعنی قطعا در آینده جواب دیگری رو از مردم خواهند شنید. هیچ چیزی بدتر از این نیست که اعتماد از بین بره. ما اگر اعتماد کردیم به آقای پزشکیان، گفتیم که ایشون میتونه یک کاری بکنه، این قولهایی که داده به شرفش قسم خورده که کاری میکنه، ولی الان که این کار رو نکرده، اولین ضرر کننده بازنده به نظر من خود حاکمیت، دومین کس خود شخص آقای پزشکیان هست. یعنی من اگر آقای پزشکیان بودم، این صداقتی که در آقای پزشکیان مردم سراغ داشتن و به اون اعتماد کردن، این صداقت با هزار ریاست جمهوری، هزار مجلس عوض نمی کردم، فوقش نمی شدم رئیس جمهور، فوقش استعفا می دادم. یعنی نباید کوتاه می اومد، به هیچ وجه نباید کوتاه می اومد، باید دفاع می کرد. ما بهش اعتماد کردیم و سر این اعتماد که به ایشون کردیم خیلی هم هزینه دادیم. بالاخره الان مردم از ما توقع دارن، میگم من به خاطر شما به ایشون رای دادیم، اومدیم مشارکت کردیم. و هم آقای پزشکیان خودتون گفت اهل سنت و کردها حق دارم که مشارکت داشته باشم در اداره کشور، هم اخلاق اینو میگه، هم یک سیاست توسعه یافته اینو میگه و هم مردم این انتظار رو دارم. یعنی یک چیزی است که از هر نظر اگر ما بخوایم اینو نگاه بکنیم یک کار درست و انسانی و ملی هست.
چرا فکر میکنید به چه دلیلی ایشون اهل سنت در کابینه معرفی نکرده؟
والا من حدس میزنم مثل دوران قبل، مثل دوران آقای خاتمی، مثل دوران آقای روحانی که مراجع دیگه ممکنه بهش فشار آوردن، حتی مراجع مذهبی، ممکنه نهادهای دیگر تصمیم گیر که اینا هرگز خودشونو آشکار نمی کنن، هرگز اسمی از خودشون به جای نمی ذارن، هرگز مسئولیت اینو قبول نمی کنن، ولی عملا کار می کنن، عملا خروجیش اینه که هست می کنن. تقریبا 15 میلیون نفر اهل سنت ایرانو حذف کردن. من فکر می کنم از این جهت ها ممکنه به آقای پزشکیان فشار آورده باشن که حق نداره یا نمی تونه مثلا گزینه اهل سنتو به کار بگیره.
خیلی هم الان انتقاد میکنن آقای داسه که آقای پزشکیان اصلا مصاحبه نمیذاره با خبرنگاران، کنفرانس خبری نمیذاره یا با مردم حرف نمیزنه و توضیح نمیده که این فشارها چی هست یا چرا چنین کابینه ای معرفی کرده. شما چی فکر میکنید؟
والا من شخصا این احتمال رو میدم که خود آقای پزشکیان از این وضعیت بسیار ممکنه ناراضی باشه، یعنی احتمالاً داره خودخوری میکنه، احتمالاً با وزدانش الان دوسار عذاب وزدان شده. همه این چیزا مثل یک شخص من دارم میگم این وضعیت در خود آقای پزشکیان هست که نتونسته به قولش عمل بکنه، ولی نمیتونه با این وضعیتی که بهش تعمید شده ادامه بده، چون که سرمایه آقای پزشکیان همین مردم هستن. این مردم از دست بده هیچ مشروعیتی نداره و متاسفانه ادعی آقای پزشکیان و قالبش رو میخوان، نمیخوان اون صداقتی که در آقای پزشکیان هست همچنان وجود داشته باشه، میخوان توهیش بکنن، خالیش بکنن، از این صداقت خالی بشه. پزشکیان بدون صداقت و بدون این قولایی که داده دیگه اون پزشکیان قبل نیست، پزشکیان یک ماه قبل نیست و اون پزشکیان هیچ فرقی با بقیه نداره. آقای پزشکیان اشتباه نکنه که این مردم به خاطر چشم ابروش به ارزایی دادن، به خاطر حرفایی که به مردم زده، به خاطر قولایی که داده به ارزایی دادن. اگر نه توی ایران هم آقای پزشکیان باسوادتر هست، هم متخصصتر هست، هم صادقتر هست، همه این چیزاست. اونا را اجازه ندادن که وارد بشه. اون فکر نکنه که ایران خالی از مردان و زنانی که این ویژگی ها رو دارن. نه، خیلی ها هستن هست شدن، خیلی ها هستن اجازه کار بهشون نمیده. حالا که به ایشون اجازه داده، این فرصت به وجود اومده، مردم این فرصت رو شناختن. و اگر آقای پزشکیان توهی بشه از این ویژگی هایی که درش مردم دیدن، در ایشون سراغ داشتن، بهش اعتماد کردن، فقط قالبش بمونه، دیگه من فکر میکنم آقای پزشکیان بازنده است و در آینده نمیتونه روبروی مردم حرف بزنه. آقای پزشکیان باید سریع این وضعیتی که به وجود اومده، این دلزدگی، این ناامیدی، این افسردگی ملی هست، افسردگی اجتماعی هست، یک شکاف دیگه تو راه هست، یک شکاف بزرگ بین حاکمیت و مردم. این شکافو اگه سریع جبران نکنه، سریع به خود نیاید، در آینده وضعیت غیر قابل پیش بینی شده ای رو ما باید منتظرش باشیم.
گفتگوی فرشته قاضی بود با حاصل داسه، نماینده سابق مجلس در ایران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز، از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز،
پنج زن کنشگر مدنی در استان گیلان در مجموع به بیش از 20 سال زندان محکوم شدند. نینا گلستانی، آناهیتا حجازی، آناهیتا دوستدار، روزیتا رجایی و نگین عدالت‌خواه پنج کنشگر زن اهل گیلان هستند که در حوزه فرهنگ و محیط زیست فعال بودند. ساعتی پیش در گفتگو با دیاکو علوی، کنشگر مدنی ساکن فرانسه، نخست از او درباره جزئیات پرونده فعالان گیلانی پرسیدم.
20 آبان ماه سال گذشته توی یک پروسه بسیار خشونت‌آمیز و در این حال غیرقانونی حدود 20 نفر از فعالین مدنی و به طور خاص زنان در شهر رشت و شهرهای حاشیه رشت بازداشت شدند. هر 5 نفر، یعنی نینا گلستانی، آناهیتا حجازی، روزیتا رجایی، نگین عدالت‌خواه و آناهیتا دوستدار که الان توسط قاضی راستخی در دادگاه انقلاب رشت محکوم شدند، توی این افراد بودند. همه افرادی که در تاریخ 20 آبان ماه بازداشت شدن سال گذشته تا این لحظه خوشبختانه به قرار وثیقه آزادن، اما این احکامی که تا الان صادر شده به واسطه اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام هست، ولی خب قطعا وکلای اونها قصد اعتراض دارن به حکمی که تا این لحظه صادر شده. مسئله اینجاست که این افراد بخشیشون، یعنی تعداد زیادیشون تا جایی که من اطلاع دارم، از جمله خانم دوستدار، خانم عدالت‌خواه، خانم رجایی و هر و دو نفر دیگه، هیچ کدوم تا به حال سابقه بازداشت، احضار و هیچ موارد امنیتی از این دست نداشتن. به طور خاص خانم حجازی مسئول یک کمپ نگهداری از حیوانات هست، خانه امن حیوانات آنا در رشت، و جزو افراد بسیار شناخته شده و خوشنام هستند در گیلان. خانم ها گلستانی و رجایی هم نویسنده هستند. خانم رجایی حتی جزو داوران یک جشنواره کتاب بودند، جشنواره داستان نویسی بودند در اصفهان و بسیار شخصیت های بسیار خوشنامی هستند. منتها این مسئله رو، صدور این احکام رو، شاید بشه در چارچوب فشاری که در گیلان روی فعالین مدنی به طور خاص فعالین زنان هست، شاید بشه تفسیر کرد. همین قاضی که به این افراد همچین احکام سنگینی داده، به 5 نفر با بیشتر از 20 سال، همون قاضی هست که در پرونده بدوی فعالین گیلان، فعالین زن گیلان، به 11 نفر بیشتر از 60 سال حکم داده بود.
اشخاصی که شما ازشون نام بردید، خانم گلستانی، خانم حجازی، خانم دوستدار، خانم رجایی و خانم عدالت‌خواه، همونطور که شما هم اشاره کردید، حوزه فرهنگ، محیط زیست، حقوق حیوانات، ادبیات، در این حوزه ها فعال هستند.
بله.
چرا به اتهام های سیاسی بازداشت شدند؟
اجازه بدید من اینطوری بگم که این مسئله رو، یعنی این فضای سنگین امنیتی در گیلان رو و اتفاقی که برای این افراد افتاده و این حکم براشون صادر شده رو تعمیم بدم به سایر احکامی که در یک سال دو سال گذشته در گیلان صادر شده. پرونده قبلی، یعنی پرونده 11 فعالی که بیشتر از 60 سال حبس براشون صادر شد، هم شرایط مشابهی داشت. خیلی از اون افراد مطلقاً فعالین سیاسی یا با پیشینه امنیتی و سیاسی نبودن. از طرف دیگه ما الان در آموزش و پرورش گیلان هم شاهد بیشترین آمار اخراج، انفصال از خدمت و موارد اینچنینی هستیم در استان گیلان. یعنی عملا گیلان الان رکورددار برخوردهای امنیتی هست با معلم‌ها، با کارگران، با فعالین زنان، و اینو باید از این زاویه تفسیر کرد.
فکر می‌کنید که حکومت جمهوری اسلامی از برخورد با فعالین مدنی چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟
خب چیزی که به طور عام گفته میشه و به نظر میرسه که درست باشه این هست که بعد از جنبش زن زندگی آزادی، دستگاه حاکم کماکان داره سعی می‌کنه که تلاش بکنه برای پیشگیری از تکرار اونچه که در سال 1401 بعد از قتل مهسا جینا امینی اتفاق افتاد. استان گیلان به واسطه چارچوب‌های فرهنگی، اجتماعی، مناسباتی که در جامعه وجود داره، بسیار ظرفیت این رو داره که از نظر اجتماعی و مدنی درش اتفاقات خاص رخ بده، اتفاقات خاص اجتماعی رخ بده. ممکنه، یعنی من دستکم شخصا اینطوری برداشت می‌کنم که تمام تلاش دستگاه امنیتی در گیلان از برخورد با زنان، معلمان، کارگران به صورت حداکثری این هست که مانع بشه شکل گیری یک جریان و حرکت جدید رو.
دیاکو علوی بود، کنشگر مدنی ساکن فرانسه. اما بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد.
ارتش اسرائیل میگوید یکی از راکت‌های پرتاب شده از نوار غزه در دریای نزدیک تل آویو سقوط کرد. در بیانیه ارتش این کشور آمده روز سه‌شنبه یک پرتابی که در حال عبور از نوار غزه شناسایی شده بود در دریا سقوط کرد. به گفته ارتش اسرائیل پرتابه دوم به قلمرو آن کشور نرسید. ساعتی پیش گروه افراطی حماس از شلیک دو موشک M90 به سمت تل آویو خبر داده بود. حماس از سوی آمریکا و اتحاد اروپا در لیست گروه‌های تروریستی قرار دارد. در پی وقوع دست کم سه حمله به دو کشتی عبوری در دریای سرخ، برخی منابع این حملات را به شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی نسبت دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا و شرکت خصوصی امنیتی آمبری، حملات روز سه‌شنبه 23 مرداد ماه را بخشی از حملات زنجیره حوثی‌ها در پی جنگ غزه عنوان کرد. هنوز حوثی‌ها مسئولیت این حمله‌ها را بر عهده نگرفتند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی حامی اصلی حوثی‌های یمن همچنان در حال بررسی حمله انتقام جویانه به اسرائیل در پی ترور اسماعیل هنیه در تهران است، موضوعی که باعث افزایش نگرانی ها از احتمال آغاز جنگی وسیع تر در منطقه خاورمیانه شده است. در پی انتشار گزارشی درباره تصمیم ایران برای ارسال موشک های بالستیک به روسیه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هشدار داد چنین اقدامی با پاسخ به گفته او سریع و شدید واشنگتن مواجه خواهد شد. وزانت پاتل روز گذشته گفت واشنگتن درباره این موضوع با متحدان اروپایی خود در تماس بوده است. چند روز پیش خبرگزاری رویترز به نقل از منابع اطلاعاتی خبر داد که پرسنل نظامی روسیه برای آموزش استفاده از موشک‌های فتح 360 به ایران رفتند و احتمالاً ایران به زودی این موشک‌ها را به روسیه تحویل خواهد داد. جمهوری اسلامی همواره ارسال سلاح به روسیه برای استفاده علیه غیر نظامیان در اوکراین را انکار کرده است. منابع حقوق بشری گزارش دادند که دادگاه انقلاب رشت 5 فعال زن را در مجموع به 20 سال و 7 ماه حبس محکوم کرد. آناهیتا دوستدار، نینا گلستانی، روزیتا رجایی، آناهیتا حجازی و نگین عدالت‌خواه از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی متهم شده و هر یک از آنها به بیش از 4 سال حبس محکوم شدند. این فعالان که در زمینه‌های فرهنگی و زیست محیطی فعالیت داشتند همگی در 20 آبان سال گذشته بازداشت شدند و مدتی در زندان لاکان رشت محبوس بودند. پیش از آن نیز مرداد سال گذشته 12 فعال حقوق زنان در شهرهای مختلف استان گیلان بازداشت و مدتی بعد مجموعاً به بیش از 60 سال حبس محکوم شدند. علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، از جانباختگان اعتراضات 1401 از صدور حکم توقیف اموال موکلش به اتهامات امنیتی خبر داد. این وکیل دادگستری در گفتگو با شبکه شرق گفت دادگاه انقلاب درخواست توقیف منزل مسکونی و خودروی موکلش را داده و مدعی است این اموال در مسیر ارتکاب جرم استفاده شده است. به گفته وکیل ماشاءالله کرمی این اموال هیچ نقشی در اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ندارد. آقای شریف‌زاده اضافه کرد برای این اموال پرونده دیگری در شعبه 102 دادگاه کیفری با اتهام تحصیل مال نامشروع و پولشویی تشکیل شده است. به گفته وکیل آقای کرمی این اموال موکلش از طریق کمک‌های مردمی خریداری شده است. پیشتر شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج آقای کرمی را در مجموع به 6 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام محکوم کرده است.
رویا ملکی بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
فهرست اسامی اعلام شده به عنوان کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان انتقادهای بسیاری را از سوی شخصیت‌های مختلف برانگیخته است. در این میان گفته می‌شود که تیم اقتصادی دولت جدید هم انتظارات جامعه اقتصادی را برآورده نکرده است. در گفتگو با مهتاب قلی‌زاده، تحلیلگر مسائل اقتصادی در آلمان، از او درباره ریشه انتقادها از گزینه‌های آقای پزشکیان برای تیم اقتصادیش پرسیدم.
شرایط اقتصاد ایران یک شرایط اضطراریه و نیازمند معالجه فوری و سریعه، اما افرادی که برای گزینه‌های اقتصادی کابینه معرفی شدن یک ناهماهنگی بینشون دیده میشه و همین ناهماهنگی باعث شده که ناامیدی بسیاری رو در مخاطبان این داستان به وجود بیاره. در واقع افراد به نظر میرسه که بیشتر حضور سهمیه‌ای پیدا کرده در دولت تا اینکه حضوری بر اساس هماهنگی و برای پیشبرد یک راهبرد از پیش تعیین شده و یک سیاست منسجم اقتصادی. قبل از این آقای پزشکیان دو تن از اعضای اقتصادی کابینه رو انتصاب کرده بود، حمید پورمحمدی که به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منتصب شده بودند، ایشون توی کارنامه خودشون در دهه 90 بازداشت با اتهام فساد اقتصادی رو داشتن، و آقای علی طیب نیا که به نظر می رسید خیلی ها رو امیدوار کرده بودن که انتصابشون باعث انسجام در تیم اقتصادی کابینه می شه. اما یک حضور سهمیه‌ای در چینش تیم اقتصادی کابینه به چشم می خوره. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا آقای عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شدن، ایشون کلیدی ترین عضو اقتصادی کابینه هستن، به نظر میرسه که سهمیه کارگزاران سازندگی باشن. آقای عبدالناصر همتی شرایط خیلی سختی رو برای گرفتن رأی اعتماد از کابینه دارن به خاطر جدل‌هایی که پیشتر توی کارزارهای انتخاباتی با آقای رئیسی داشتن، اما به نظر میرسه سهمیه کارگزاران سازندگی هستن، حتما باید توی اعضای اقتصادی کابینه گنجونده میشدن. با اینکه کارنامه ناموفقی در بانک مرکزی دارن، ایشون بانک مرکزی رو با تورم 9.7% تحویل گرفتن و با تورم چیزی حدود 47% تحویل دادن. از اعضای اقتصادی دیگه کابینه میشه به آقای پاکنژاد اشاره کرد که آقای پاکنژاد به عنوان وزیر نفت معرفی شدند. بررسی سابقه آقای پاکنژاد نشون میده که روابط حسنه‌ای با آقای بیژن زنگنه داشتن و ظاهراً ایشون هم سهمیه اون سمت هستن. آقای عطابک رو برای وزارت سمت معرفی کردن که رابطه خوبی با بخش خصوصی دارن، از اعضای اتاق بودن و به نظر میرسه که سهمیه بخش خصوصی باشن. در مجموع ببینیم که جسورانه ترین عضو اقتصادی که برای کابینه معرفی شدن خانم فرزانه صادق هستند که برای نه تنها در بخش اقتصادی بلکه در همه بخش ها انتخاب جسورانه هستند. یک زن هستند، برای وزارت راه و شهرسازی معرفی شدند و به نظر میرسه که ایشون هم راه سختی برای گرفتن رأی اعتماد از کابینه داشته باشند. منتها نکته ای که هست اینه که وزارت راه و شهرسازی مدت هاست که عملا به دفتر سانسور آمار مسکن و آمار راه و شهرسازی تبدیل شده. چرا؟ به این دلیل که مدت هاست بودجه عمرانی ایران به صفر رسیده. از طرفی میبینیم که آقای نوری قزلچه رو به عنوان گزینه وزارت جهاد کشاورزی معرفی کردن، ایشون هم از اعضای فعلی مجلس هستن و هم ولایتی آقای پزشکیان هستن. به نظر میسه سهمیه مجلس رو هم به این ترتیب آقای پزشکیان پرداخت کردن.
خب با توجه به این توضیحاتی که شما درباره تیم اقتصادی آقای پزشکیان دادید، آیا این انتظار رو میشه داشت که همین ترکیب بتونه تغییرات و گشایشی رو در اقتصاد کشور ایجاد بکنه؟
بعید به نظر میرسه در شرایط بحرانی اقتصادی ایران این تیم و این اعضا بتونن راهی از پیش ببرن. ناهماهنگی بین اینها موج میزنه. یکی از مهمترین عواملی که میتونه یک تیم اقتصادی رو در کابینه موفق بکنه و بتونه به اهدافش برسه هماهنگی بین اعضا. اما اینجا ما در بهترین حالت میبینیم که ممکنه بین آقای پورمحمدی و آقای همتی یک هماهنگی به وجود بیاد. و نکته‌ای که هست اینه که ببینید الان اقتصاد ایران نیاز به سیاست‌های برومرزی صلح‌آمیز ایران با جهان داره، چیزی که اصلا نمیبینیم.
مهتاب قلی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل اقتصادی در آلمان. یک هفته از اعتصاب پرستاران در چند شهر از جمله شیراز و کرج می‌گذرد و هنوز نه تنها رسیدگی به خواسته های آنان صورت نگرفته، بلکه تهدید نهادهای امنیتی علیه این قشر بخش سلامت کشور هم شدت یافته است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
پرستاران دست کم 9 بیمارستان شیراز و 1 بیمارستان کرج تا یه هفته‌ای که گذشت در اعتراض به اضافه کار اجباری، اجرا نشدن قوانین، حقوق پایین، کار سخت و فراوان، توهین‌ها و تهدیدها دست از کار کشیدند و حالا تنها خواسته آنها حضور رئیس جمهوری برای رسیدگی مستقیم به مشکلاتشان است. پرستاران شیرازی با گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتصاب خود میگویند در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
مشکل ما باید زمینه‌ای و از وزارتخونه پای حقوقیمون، اضافه کارامون و مسائلی مثل اضافه کار اجباری اینا حل بشه.
روزنامه هم‌میهن هم روز یک شنبه 21 مرداد با بیان اینکه 90% پرستاران بیمارستان‌های شیراز دست از کار کشیدند، گزارش داد به جای تماس مدیران بیمارستان‌ها با این پرستاران، نهادهای امنیتی و سرپرستاران با آنها تماس گرفتند و با تهدید خبر از اخراج و تشکیل پرونده و احضار دادند. پیش از این نیز نهادهای صنفی از تهدید پرستاران این شهر توسط نهادهای امنیتی خبر داده بودند. به گزارش تجارت نیوز، محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار در مورد وضعیت نابسامان پرستاران کشور میگوید وضعیت پرستاران در هیچ کدام از کشورهای دنیا به بدی وضعیت پرستاران در ایران نیست. به گفته ایوی حقوق ماهانه پرستار در ایران $200 است، در حالی که همین پرستار در کانادا $4,000 حقوق، در آلمان €2,000 و در آمریکا $6,000 دریافت میکند. حتی در کشورهای خاورمیانه هم چنین دستمزد اندکی که پرستاران ایرانی برای کاری سخت و طاقت فرسا دریافت می‌کنند وجود ندارد. وی می‌افزاید به همین خاطر است که پرستاران دست به مهاجرت می‌زنند. مسعود فاطمی، معاون فرهنگی رفاهی سازمان نظام پرستاری کشور، در این زمینه طی یک گفتگوی رادیویی با اعلام اینکه سالانه 2500 تا 3000 پرستار درخواست گواهی شغلی می کنند که معمولاً برای مهاجرت مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین می افزاید
بخش قابل توجهی از این تعداد فرآیند مهاجرت رو طی میکنن و بالاخره به خارج از کشور میرن، حالا به اون کشور مقصدی که مد نظرشون هست تشریف میبرن. این موضوع هم حقیقتاً پارامترهای متفاوتی داره که در رأسش بحث معیشتی هست و خب الان در حال حاضر این موضوع به یک چالش اصلی کل حوزه درمانیاشاد و کل بخش‌های مختلف کشور در شده. یعنی بحث مهاجرت رو ما فقط در بحث جامعه پرستاری نداریم، مدار سایر اقشار و اصناف دیگه هم داریم میبینیم، ولی بحث پرستاریش از این جهت مهم هست که بالاخره جامعه پرستاری یک نیروی تخصصی هست و سالها بابت زحمت کشیده میشه.
از سوی دیگر عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در همین گفتگوی رادیویی ضمن پذیرفتن اینکه ماهانه 200 پرستار از کشور مهاجرت میکنند، در مورد مسئله معیشت آنان چنین میگوید:
قطعاً شرایط مطلوبی که ایجاد میکنند، مزیت‌های رقابتی که ایجاد میکنند، نقش قابل توجهی داره. ما علل مختلف برای مهاجرت داریم. شاید در سالهای اخیر یکی از عللی که بسیار پررنگ‌تر از بقیه به نظر میاد بحث‌های معیشتی و بحث مالی که خب به هر حال یک عامل انگیزشیه.
در همین حال روزنامه هم میهن نوشته است با وجود تهدیدهای نهادهای امنیتی، پرستاران رسمی طرحی قراردادی و شرکتی به کار باز نگشته و در بیمارستانها اتاقهای عمل و بخشهای دیگر تعطیل شدند. بر اساس این گزارش بیمارستانها برای جبران نیرو دست به دامان بیمارستانهای تهران، ارتش، ماماها، سربازان سلامت و دانشجویان پرستاری شدند. در ماه‌های اخیر پرستاران در سراسر کشور به دلیل اعتراض به شرایط کاری خود، از جمله اجرای ناقص قانون تعرفه گذاری و اضافه کاری اجباری، با فشار شدید از سوی وزارت بهداشت مواجه شدند. محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، روز یک شنبه 17 تیر در گفتگو با ایلنا با اشاره به احضار حدود 60 پرستار در کرمان و تعدادی دیگر در کرمانشاه به دلیل شرکت در تجمعات صنفی، این اقدامات را سیاست وزارت بهداشت برای مقابله با مطالبات پرستاران دانست. برخی مسئولان بهداشت در درمان نیز بارها مهاجرت پرستاران و پزشکان را موضوعی خطیر خواندند و حتی در مورد خالی شدن بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها هشدار دادند. اما رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران اخیراً این اطلاعات را هجمه رسانه‌ای علیه نظام اسلامی توصیف کرده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در پی انتشار گزارش‌ها درباره نفوذ سایبری هکرهای وابسته به ایران به کارزارهای انتخاباتی آمریکا، FBI اعلام کرد در حال انجام تحقیقات در این باره است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
پلیس فدرال آمریکا FBI تحقیقاتی را درباره ادعای هک شدن کارزارهای انتخاباتی آمریکا توسط هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی آغاز کرده است. پلیس فدرال آمریکا در متن کوتاهی که روز دوشنبه منتشر شد بدون ارائه جزئیات اعلام کرد می توانیم تایید کنیم که FBI در حال بررسی این موضوع است. پیشتر ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و نامزد حزب جمهوری خواه از نفوذ به مدارک داخلی این ستاد خبر داد و حکومت ایران را متهم دانست. دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد این ادعا را رد کرد و اعلام کرد که حکومت ایران انگیزه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندارد. بیانیه کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ پس از آن منتشر شد که شرکت مایکروسافت گزارشی را مبنی بر حمله هکرهای ایرانی به کارزار یک نامزد انتخابات آمریکا منتشر کرد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری رویترز، کارزار انتخاباتی جو بایدن و کامالا هریس هم هدف حملات هکرها قرار گرفته بود. اما بر اساس گزارش‌ها به نظر نمی‌رسد که این حملات سایبری موفقیت‌آمیز بوده است. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که تحقیقات پلیس فدرال آمریکا در ماه ژوئن در حالی آغاز شد که FBI مشکوک بود که جمهوری اسلامی پشت تلاش‌های سایبری برای سرقت داده‌ها از کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا است. در همین حال برخی از قانونگذاران آمریکا از FBI خواستند نتیجه تحقیقات خود را اعلام کند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. در حالی که یک هفته از نفوذ نیروهای اوکراینی به خاک روسیه می‌گذرد، ارتش روسیه به شدت حملات خود در جبهه پاکروفس را افزوده است. کیف ادعا می کند که توانسته 1000 کیلومتر مربع از خاک روسیه در مناطق کورسک و بلگارود را اشغال کند. ادعایی که در صورت صحت می تواند به گشوده شدن جبهه جدید در جنگ 2.5 سال دو کشور منجر شود. بیشتر در گزارشی از کامبیز کراماتی.
با گذشت یک هفته از نفوذ نیروهای نظامی اوکراین به خاک روسیه در مناطق مرزی کورسک و بلگارود، اولکسان سیکورسکی، فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح اوکراین، در گفتگو با ولادیمیر زلنسکی مدعی موفقیتی بزرگ شد.
آقای رئیس جمهور، فرمانده ستاد مشترک ارتش گزارش می‌دهد. عملیات تهاجمی ما در منطقه کورسک ادامه دارد. در حال حاضر ما کنترل حدود 1000 کیلومتر مربع از خاک فدراسیون روسیه را در اختیار داریم. نیروها در حال اجرای برنامه‌هایشان هستند. نبرد در تمام طول جبهه ادامه دارد و وضعیت در کنترل ماست.
در صورت صحت این ادعا، این عملیات ضربه بزرگی به اعتبار ارتش و دولت فدراسیون روسیه محسوب خواهد شد. فرماندار منطقه بلگارود تایید کرده که 28 روستای این منطقه به تصرف نیروهای اوکراینی در آمده و فرماندار کورسک هم گفته حدود 120 هزار نفر از غیر نظامیان هم ناچار به ترک خانه هایشان شدند.
گفتن وضعیت اضطراریه و باید خونه هامونو ترک کنیم. سری وسایلمونو جمع کردیم و رفتیم بیرون. همین.
در مسکو بسیاری از این تحولات بهت زده شدند و میپرسند 30 ماه پس از آغاز جنگ یا آنطور که کرملین میخواندش عملیات نظامی ویژه چگونه کار به ورود سربازان اوکراینی به خاک روسیه کشیده است. سوالی که حالا فشار را بر مقامات نظامی و سیاسی مسکو و شخص ولادیمیر پوتین دوچندان کرده است. رئیس جمهوری فدراسیون روسیه عملیات ارتش اوکراین را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده و خواستار بیرون راندن سربازان اوکراینی از خاک روسیه شده است. فرمانی که اعزام نیروها و تجهیزات زرهی و سنگین زیادی در این منطقه را به دنبال داشت. همزمان طی 24 ساعت گذشته ارتش روسیه بر شدت حملات خود در جبهه پاکروفسک در شرق اوکراین هم افزوده است، موضوعی که در سخنان تازه ولادیمیر پوتین هم بر آن تاکید شد.
در جبهه شاهد چه اتفاقی هستیم؟ نه تنها از شتاب عملیات نظامی ما و حضور نظامیان، کهنه سربازان و نیروهای داوطلب کاسته نشد، بلکه برعکس بیشتر هم شد. در واقع 1.5 برابر شد.
بر اساس گزارش‌ها در این مدت ارتش روسیه در این جبهه دست کم 52 عملیات تهاجمی انجام داده و عمدتاً بر روی تصرف روستاهایی در فاصله 20 کیلومتری پاکروفسک تمرکز کرده است. گرچه عملیات نسبتاً گسترده و حضور 1 هفته نیروهای اوکراینی در بخش‌هایی از خاک روسیه باعث تقویت روحیه مردم و سربازان اوکراینی شده، اما برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که در نهایت ممکن است منجر به حملات گسترده‌تر روسیه به زیرساخت‌ها و مناطق غیرنظامی اوکراین شود. پیشتر ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه فدراسیون روسیه، هم هشدار داده بود که تا آنچه که پاسخ سهمگین ارتش کشورش می‌خواند زمان زیادی نمانده است. رئیس جمهور روسیه در این حال تاکید می‌کند که عملیات تهاجمی اوکراین در خاک روسیه کمکی به مذاکرات احتمالی برای آتش بس نخواهد کرد.
به نظر می‌رسد دشمن می‌خواهد از این راه موقعیت خود در مذاکرات آینده را بهبود ببخشد. خب با کسانی که به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی حمله می‌کنند و کسانی که امنیت تأسیسات انرژی هسته‌ای را به خطر می‌اندازند چه مذاکراتی می‌توان داشت؟
در همین حال هیئتی از سناتورهای ارشد آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کیف با ولادیمیر زلنسکی دیدار و بر ادامه حمایت واشنگتن از کیف تاکید کردند. در این دیدار لینزی گراهام تصمیم اوکراین برای نفوذ نظامی به خاک روسیه را نیز ستود.
کشیدن این جنگ به خانه پوتین و واردار کردنش به درک و پرداخت هزینه جنگ کار درستی است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این دیدار با هیئت آمریکایی باز هم بر اهمیت دریافت کمک‌های نظامی و فنی از جمله موشک‌ها و سامانه‌های دفاع هوایی از شرکای غربی کشورش تاکید کرد. پیشتر مقام‌های روسیه هشدار داده بودند که واشنگتن و سایر حامیان کیف را مسئول عملیات نظامی اوکراین در کورسک می‌دانند.
کامبیز کراماتی
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
دولت‌های روسیه و جمهوری اسلامی که در سال‌های اخیر هر دو شاهد کاهش جایگاه بین‌المللی خود بودند، به آفریقا به عنوان سرزمین فرصت‌ها نگاه می‌کنند. تهران و مسکو به دنبال راهی برای تقویت نفوذ نظامی و دیپلماتیک خود هستند و به ویژه از هرج و مرج در کشورهای آفریقایی برای گسترش این نفوذ خود بهره می‌برند. بیشتر در گزارشی از مصطفی خلجی.
هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه مسکو و تهران در آفریقا به صورت تنگاتنگ همکاری می‌کنند وجود ندارد، اما اهداف روسیه و ایران در این قاره اغلب همسو هستند و کارشناسان می‌گویند که هر یک تلاش می‌کنند از موقعیت‌های مشابه از جمله بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و کاهش نفوذ قدرت‌های غربی بهره برداری کنند. کامرون هاتسون عضو مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن به رادیو اروپای آزاد گفت هم ایران و هم روسیه آنچه در آفریقا می‌بینند فرصتی برای شکستن انزوای دیپلماتیک خود می‌دانند. او افزود روسیه و ایران توسط غرب از نظر مالی و سیاسی منزوی شدند و اساساً به عنوان دولت‌های منحوس شناخته می‌شوند. بنابراین آنها 54 کشور آفریقایی را همچون فرصتی برای شکستن این وضعیت می‌بینند. در شرایطی که برخی از کشورهای آفریقایی نسبت به غرب محتاط شدند و برای یافتن شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری جایگزین آماده هستند، روسیه و ایران تعامل خود را با کشورهای آفریقایی افزایش دادند. مسکو و تهران به طور مشخص در کشورها و مناطق درگیری مانند غرب آفریقا و ساحل آفریقا فعال شدند. در این مناطق حکومت‌های نظامی آشکارا اعلام کردند که از حضور نیروهای غربی استقبال نمی‌کنند. هاتسون گفت که دخالت مسکو و تهران در آفریقا همچنین با این هدف است که به کشورهای غربی که تحریم‌های بین‌المللی فلج کننده علیه روسیه و جمهوری اسلامی اعمال کردند، ضربه بزنند. تحریم‌ها علیه روسیه که به دلیل تهاجم به اوکراین اعمال شده و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که به ویژه به دلیل برنامه‌های موشکی، پهپادی و هسته‌ای اعمال شده، عملاً ارتباط مسکو و تهران را با سیستم مالی جهانی قطع کرده و به تجارت پرسود اسلحه و نفت این دو کشور آسیب رسانده است. هاتسون گفت که مسکو و تهران با گشودن راه‌های جدید تجارت و نفوذ در آفریقا می‌توانند نشان دهند تلاش‌ها برای منزوی کردن و مجازات آنها فقط تا حدودی موفقیت‌آمیز است و می‌توانند ائتلاف‌هایی از کشورهایی بسازند که از منافع آنها حمایت کنند. لیام کار، یک تحلیلگر دیگر به رادیو اروپای آزاد، گفت که دو کشور ایران و روسیه آفریقا را به عنوان میدان نبردی می‌بینند که می‌توانند در آن جای غرب را بگیرند و موقعیت بهتری از لحاظ اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی برای تنش‌های طولانی با غرب داشته باشند. کار به سه کشور بورکینافاسو، مالی و نیجر، مستعمرات سابق فرانسه در منطقه ساحل آفریقا اشاره کرد که حکومت‌های نظامی ضد غربی قدرت را در این کشورها در دست گرفتند و همکاری با ایران و روسیه را با هدف فاصله گرفتن از فرانسه افزایش دادند. کار توضیح داد که هم ایران و هم روسیه از تعامل نظامی با کشورهای بی‌ثبات یا دیگر کشورهای منزوی آفریقا برای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر با این کشورها استفاده می‌کنند. او افزود که چنین تعامل نظامی همچنین به آنها اجازه می‌دهد تا با استفاده از منابع محدود تردد در آبراهای حیاتی مانند مدیترانه و دریای سرخ را تهدید کنند. با این حال منافع ایران و روسیه گاهی در برخی کشورهای آفریقایی مانند نیجر و سودان تداخل دارند. ایران و روسیه هر دو در جنگ داخلی یک ساله بین ارتش سودان و نیروهای شورشی این کشور نقش ایفا می‌کنند. به عقیده لیام کار، سودان کشوری است که هم روسیه و هم ایران در آن منافع نظامی دارند و بر اساس این منافع هر دو از نیروهای مسلح سودان حمایت کردند و امیدوارند یک پایگاه نظامی در سواحل دریای سرخ در این کشور ایجاد کنند.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بله، همونطور که شنیدید کانال تلگرام ما در خدمت شماست برای اینکه پیام هاتون رو برای ما ارسال بکنید. از جمله این که همونطور که در گزارش هایی که در این بخش خبری تحلیلی شنیدید، خب ترکیب کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان انتقادهای بسیاری رو برانگیخته و این مخالفت ها تا جایی پیش رفته که محمد جواد ظریف معاون امور راهبری رئیس جمهور و رئیس شورای راهبری برای انتخاب کابینه هم از سمت خودش استعفا داد و گفت که به دانشگاه برمیگرده. به ما بگید که شما درباره این تحولات چه فکر میکنید؟ پیامتون رو به صورت صوتی به واتساپ رادیو فردا با این شماره بفرستید 2420-725-970-30 یا به شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام. شناسه تماس با ما هست فرداگرام. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام فرداگرام. اما بپردازیم به گزارش آخر. روز 8 اوت یعنی 18 مرداد ماه روز جهانی گربه بود، روزی که به ابتکار صندوق بین المللی رفاه حیوانات از سال 2002 میلادی وارد تقویم شده و هدفش آگاهی بخشی درباره گربه ها و راه‌های کمک و حفاظت از اون هاست. اما شاید بپرسید که چرا آگاهی بخشی؟ گزارش آیدا تدین رو بشنوید.
از قدیم الایام گفتن به دعای گربه سیاه بارون نمیباره، یا یعنی اینکه هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره. حتی پیش اومده در زبون شیرین فارسی که گفتن در دیزی بازه حیای گربه کجا رفته. همه اینا نشونه بدبینی عمومی و رایج نسبت به گربه هاست. اینکه گربه ها حیواناتی ضد اجتماعی و گوشه‌گیرن و برخلاف سگ‌ها وفاداری بلد نیستن. اما نتایج یک پژوهش جدید درباره گربه های خونگی تصور آدم ها رو نسبت به این گونه جانوری به چالش کشیده. محققان دانشگاه اوکلند در آمریکا میگویند گربه ها هم غصه میخورن، خصوصا از مرگ حیواناتی که باهاشون هم خونن. صاحبان گربه ها گزارش دادن که وقتی یک حیوان خونگی دیگرشون رو از دست دادن، الگوی خواب و غذای گربه خونه هم تغییر کرده. حتی میلشون به بازی کمتر شده. در عوض بیشتر به دنبال جلب توجه انسان‌ها و بقیه حیوانات خونگی بودن. ثبت این واکنش‌ها از گربه‌ها محققان رو به این نتیجه رسونده که احتمالاً عزاداری و اندوه ناشی از مرگ نزدیکان یک واکنش احساسی مشترک بین همه موجودات زنده است و متهم کردن گربه‌ها به ضد اجتماعی بودن قدری بی‌انصافی است. هرچند این احتمال هم مطرحه که شاید گزارش صاحبان گربه‌های خانگی دقیق نباشه و اونا احساس اندوه خودشون از مرگ یک حیوان خانگی دیگر رو به گربه‌شون فرافکنی کردن. محققان میگویند نتایج این پژوهش هنوز در مرحله اولی است و زمان بیشتری برای مطالعه رفتار گربه‌ها لازمه تا بتوان قضاوت منصفانه تری در مورد این گونه جانوری اهلی شده داشت.
بله، با این گزارش آیدا تدیون به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. همونطور که پیشتر هم یادآوری کردم، منتظر دریافت پیام‌های صوتی شما هستیم که در صورتی که پیامتون رو برای ما بفرستید و تایید بشه، حتما در همین بخش‌های خبری تحلیلی اون رو پخش خواهیم کرد. از همراهیتون سپاسگزارم.